سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 2، صفحه 354. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ابن السبيل و هو المنقطع به في غير بلده ولا يمنع غناه في بلده ما عدم تمكنه من الاعتياض عنه. مورد هشتم از مواردی که استحقاق زکات دارن و میشه در اون محل مصرف کرد زکات رو، ابن السبيل است، طبق آیه شریفه‌ای که در صدر این فصل ثالث براتون خوندم، آیه 60 سوره مبارکه توبه، بعد از فی سبیل الله داره و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضتن من الله. مراد از ابن السبیل فردی است که در راه مانده باشه، وامانده در سفر مثلا باشه. مراد از سفرم غیر بلد خودشه و اینکه این شخص در بلد خودش فرد ثروتمندی باشه، این مانع نیست از دادن زکات. یه فردی است، آدم پولداری هم هست، اما الان تو سفر مونده، پولشو زدن، مالشو زدن، پولی نداره که بتونه خودشو برساند به بلد خودش، اینجا میشه زکات به او پرداخت کرد. فقط یه شرطی داره و اون شرط این است که این شخص تمکن نداشته باشد از اینکه به جای زکات گرفتن از طریق دیگری پولی به دست بیاره. یه وقت هست این آقا مثلا یه انگشتری داره، اگر این انگشتر رو بفروشه مثلا 500 هزار تومان ازش میخرن، یه گوشی مثلا فرض کنید همراهی داره، اگر این رو بفروشه ازش میخرن و به راحتی میتونه خودشو به شهر خودش برسونه، اونجا 10 تا گوشی هم بخواد بخره میتونه بخره، 10 تا انگشتر هم بخواد بخره میتونه بخره. یا میتونه قرض بکنه، عرض کنم خدمت شما، میتواند از یک کسی قرض بکنه، بعد مثلا فرض کنید وقتی رفت شهر خودش این پول رو پس بده، آشنایی داره، کسی داره، میتونه قرض بکنه. یا امروزه مثلا فرض کنید میتونه تلفن بزنه به پسرش مثلا بگه آقا تو کارت من پول بریز. خب اگر راه دیگری وجود دارد برای اینکه به جای زکات گرفتن مالی رو به دست بیاره، طبیعتا دیگه نمیتونه زکات بگیره. اما اگر تمام راه ها بر او بسته است، اینجا میتونه زکات بگیره. خب چقدر بهش بدیم؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد به مقدار خوراکش، به مقدار لباسش اگر لباس نداره، به مقدار مرکبش مثلا اگر اسب نداره، اسبش مثلا اسبش از بین رفته مثلا مرده یا هر چی، مرکبی مثلا براش استفاده بشه و گرفته بشه، برای اینها اونم در حد شأنش، در حد شأنش میتونه از زکات استفاده بکنه، در حدی که او را برساند به بلد خودش یا برساند به محلی که بتواند در اون محل با قرض کردن، با فروختن چیزی مالی رو تهیه بکنه. یعنی یه وقت هست بلد خودش میره نزدیکه، یه وقت هست نه بلد خودش هم نمیتونه بره، اما یه مثلا فرض کن دایی داره، عمویی داره تو این شهر نزدیک، اینقدی بهش بدن که تا اونجا بره بتونه از داییش مثلا این پول رو دریافت بکنه. البته توجه بکنید، اگر کسی سفر اومده برای یک حاجتی، مثلا 2 روز 3 روز باید اینجا بمونه تا اون کاری که داره، اون حاجتی که داره، اون کار انجام بشه بعد برگرده، حتی این 2-3 روز رو هم میتونه صبر بکنه و از زکات مثلا استفاده بکنه، غذایی میخواد مثلا این 2-3 روز، جایی میخواد، از زکات استفاده بکنه و بعد برگرده. یعنی لازم نیست اون حاجتشو انجام نشده رها بکنه زود برگرده که از زکات کمتر استفاده کنه، نه، میتواند حاجتش رو انجام بده، اون حاجتی که به خاطرش سفر کرده، و بعد این عرض کنم سفرش رو برگرده و تمام کنه، ولو یه مقداری استفاده از زکاتش بیشتر خواهد شد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون عرض کنم دو سه تا نکته اینجا داره، این دو سه تا نکته رو هم عرض کنم عبارت براتون بخونم. یک نکته این است که اگر زکاتی که به این آقا داده شده زیاد آمد، یعنی مالک مثلا فرض کنید خوراکی به این داده، لباسی به این داده، عرض کنم خدمت شما این آقا از این خوراک مثلا استفاده کرد، وقتی به بلدش رسید یه مقدارش اضافه مونده، ایشون میفرماد اون مقدار زائد را اگر چه معقول باشه، یعنی ولو مثلا فرض کنید بخشی خوراکی باشه، مثلا میوه اضافه مانده ای باشه، مثلا باید برگردونه به مالک یا برگردونه به وکیل مالک. اگر برگردوندن به مالکی که زکات داده به این آقا متعذر است، برمیگردونه به حاکم شهر. اگر برگردوندن به حاکم شهر هم متعذره، خودش اون مال اضافه رو به مستحق زکات پرداخت میکنه. یه چیزی رو شهید روشنش نکرده نسبت به خوراکی. خب یه آدم یه مقدارشو میخوره، یه مقدارشو عرض کنم طبیعتاً ممکنه زیاد بیاد، اونو گفتیم باید برگردونه. اما بعضی از چیزا مثلا لباس، خب این آقا پوشیده تا شهر خودش، الان شهر خودش این لباس موجوده، یا مثلا اسبی براش تهیه شده که این برسه به شهر خودش، الان رسیده به شهر خودش این اسب موجوده، طبیعتاً باید بگیم این لباس و اسب رو هم باید برگردونه به مالک. طبیعتاً باید اینجوری بگیم، چون چطور اون عرض کنم معقول رو اضافهشو باید برگردونه؟ خب این اسبم در واقع تا اینجا نیاز داشته دیگه، اضافهشو باید برگردونه. اون در واقع از این به بعد دیگه میشه اضافه، چون این آقا در شهر خودش غنی است، یعنی پول داره، وضع مالیش خوبه، اونجا اسب داره برای خودش، لباس داره، این در راه مانده بود، اینا رو نیاز داشت. لذا عرض کنم خدمت شما این را ایشون بیان نکرده، اما طبیعتاً اینها رو هم باید برگردونه. این یک نکته. نکته دوم، گاهی شخص در سفر نمانده، یعنی وسط راه در راه مانده نیست، میخواد یه سفری رو آغاز کنه، یعنی تو بلد خودشه، تازه میخواد شروع به سفر بکنه. ایشون میفرماد در صورتی که نیاز به اون سفر داشته باشه، این اولاً، و مالی هم نداشته باشه که او رو به این سفر برساند، این آقا طبق قول اقوا حکم ابن السبیل رو داره، ولو فقیر نباشه. این ولو فقیر نباشه یعنی این آقا یه مثلا فرض کنید درآمدی داره، یه مغازه کوچیکی داره، مثلا از اون مغازه خرج سالش در میاد، یعنی روزانه که اونجا کار میکنه خرج سالش رو در میاره، نیاز به زکات نداره، اما برای این سفری که احتیاج داره به این سفر بره، مالی نداره که بتونه هزینه کنه. این آقا رو هم ایشون میفرماید ابن السبیل محسوب میشه و ما میتوانیم عرض کنم از زکات بهش پرداخت بکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، یکی از کسانی که ابن السبیل محسوب میشود مهمانه. خوب دقت کنید که معلوم بشه شهید چی میخواد بگه. ببینید اگر فردی که از شهر خودش دور افتاده، توشه سفر نداره، ما گفتیم میشه از زکات بهش بدیم دیگه، اگر این آقا اومد مهمان من شد، با مهمان شدن این آقا از ابن السبیل بودن خارج نمیشه، یعنی من میزبان میتوانم غذایی رو که جلوی این مهمان خودم میگذارم، همون مهمانی که در راه مونده تو سفر پولش تموم شده، من مهمانش میکنم خونم. مهمان شدن معناش این نیست که دیگه اون ابن السبیل نیست، لذا من قضایی که میتونم جلو میذارم جلوش، میتونم این رو از زکات حساب بکنم. جالب دوستان، بلکه برخی قائل شدن که ابن السبیل انحصار داره در خصوص مهمان، اصلا ابن السبیلی که میگن همینه، غیر این نیست. دقت میکنید؟ البته توجه بکنید شرط این که مهمان از ابن السبیل باشه و من بتوانم از زکات حساب کنم، این است که این مهمان از شهر خودش دور افتاده باشه ولو در شهر خودش غنی است، دقت میکنید، و نیاز به این ضیافت داشته باشه، الان از شهر خودش دور افتاده، نیاز به این مهمانی هم داره ولو تو شهر خودش غنی است، دقت میکنید. خب حالا من کی نیت زکات بکنم؟ آیا بعد از اینکه این مهمانی تمام شد، این آقا پاشد رفت، من میتونم غذایی که خورده اونجا نیت زکات بکنم؟ میفرماد نه، نیت پرداخت زکات رو باید در زمانی انجام بده که مهمان شروع به اکل میکنه. دقت میکنید؟ یعنی وقت نیت پرداخت زکات اون وقتی است که مهمان شروع به اکل میکنه. اون موقع باید نیت کنه که من این غذایی که گذاشتم جلوی این آقا، این از زکات باشه. اون وقت میتونه از زکات چیکار کنه؟ کم بکنه. فقط توجه بکنید، اینجور نیست که من تمام هزینه هایی که برای این سفره کردم بتونم از عرض کنم خدمت شما زکات کم بکنم. اون مقداری که این آقا مصرف کرده ملاکه. دقت میکنید؟ لذا اگر من رفتم مثلا فرض کنید برای این مهمانی 50,000 تومان مثلا میوه خریدم و این آقا مثلا به اندازه 5,000 تومانشو استفاده کرده، نمیتونم تمام 50,000 تومان رو از عرض کنم زکات حساب بکنم. اگر رفتم مثلا فرض کنید غذایی خریدم که این غذا مثلا فرض کنید به اندازه 2 برابر مصرف این مهمان بوده، همون مقداری که مصرف کرده من میتونم از زکات اضافه چیز کنم، حساب کنم، نه اون مقدار اضافهش رو، ولو از اول معلوم نباشه که این مهمان چقدر میخوره. آخه ممکنه طرف بگه آقا من چه میدونم این آقا 1 پرس میخوره یا 2 پرس، من 2 پرس خریدم که گرسنه نمونه. درسته شما 2 پرس خریدی، لطفم کردی، محبتم کردی، اما نمیتونی اون پرس دومی که خورده نشد توسط مهمان اون رو از زکات حساب بکنی. این عرض کنم تا اینجا، اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم. و ابن السبیل و هو المنقطع بهی. ابن السبیل مورد 8 از موارد مستحقین زکات است. ایشون ابن السبیل رو المنقطع به معنا میکنه، المنقطع بهی فی غیر بلده. المنقطع به الف لامش الف لام موصوله، منقطع هم اسم مفعوله، ضمیر بهی رو هم برگردونید به همون الف لام، یعنی الذی ينقطع به. الذی ينقطع به یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما کسی که وامانده باشد او در سفر، کسی که وامانده باشد او فی غیر بلده، در غیر بلدش، یعنی در مسیر مانده باشه، نتونه به شهر خودش برسه، پولشو زدن مثلا، اسبش از دنیا رفته، قضا نداره، این شخص درمونده است. خب آقا، این آقا اگر خودش تو شهر خودش آدم پولداریه، بازم من میتونم زکات بدم؟ میفرماد بله. ولایم نه، من نمی کنه از دادن زکات قناه فی بلده، غنی بودن این آقا در بلد خودش. این که این آقایی که زکات میخواد الان بگیره غنی است در بلد خودش، این من از زکات نمیده، نمیکنه. البته مع عدم تمکنه من الاعتیاض عنه به بیع او اقتراض او غیرهما، در صورتی که تمکن نداشته باشه این آقا از عوض قرار دادن برای گرفتن زکات. اگر به جای زکات راه دیگری داره، مثل بیع مثلا میتونه انگشترش رو بفروشه، یا اقتراض میتونه از کسی قرض بکنه، یا غیر اینا، اگر تمکن ندارد از اعتیاض، اینجا میتونیم زکات بدیم. اما اگر تمکن از اعتیاض و عوض قرار دادن داره، میتونه بفروشه، میتونه قرض بکنه، اینجا دیگه نمیتونیم زکات بهش بدیم. این الاعتیاض انهو رو برگردونید به اخذ زکات، یعنی عوض قرار دادن برای گرفتن زکات. نمیتونه برای این اخذ زکات عوضی قرار بده، جایگزینی پیدا بکنه، و الا جایگزین بتونه پیدا بکنه نباید زکات بگیره. و این اذن فیعطا ما یلیق به حاله، وقتی که این آقا در راه مونده شد با همه این شرایط، این اذن یعنی وقتی که شرایط موجود بود، فیعطا عطا میشود به این آقا، ما یلیق به حاله، اون چه که لایق به حالشه. اون چه که لایق به حالشه، ببینید یه وقت هست یه کسی مثلا لایق به حالش یک مثلا لباس، عرض کنم بالاخره یک لباس در حد شأن خودشه، یکی دیگه هست نه یه لباس معمولی ترم مثلا بهش بدی کافیه، شأن اون آقا باید در نظر گرفته بشه. یا حتی قضا، ممکنه یه کسی با یه نون و پنیر و سبزی هم مثلا فرض کنه تو خونه خودش هم همیشه همینو میخوره، اما یکی دیگه هست اصلا با نون و پنیر و سبزی نمیتونه بسازه، یعنی معده‌اش عادت به این جور چیزا نکرده، آدم پولداری بوده مثلا غذاهای خوب میخورده، طبیعتا اون رو در حد شأن خودش باید بشه داد. و حین ازن فیعطا ما یلیق به حاله من المعکول، خوراکی ها، ملبوس، پوشیدنی ها، و المرکوب یعنی سوار شدنی ها مثل اسب و امثال اینها. تا کی ما خوراکی و لباس اینا مرکوب این آقا رو بدیم؟ الا ان یصل الى بلده بعد قضاء الوتر، تا این که برسد به بلد خودش، البته بعد از انجام دادن وتر. وتر یعنی اون حاجتی که عرض کنم برای سفر داشته، یعنی این سفر رو برای چه کاری انجام داده. لازم نیست عجله کنه و بدون انجام اون عملی که غرض سفر او بوده برگرده که از زکات کمتر استفاده کنه. نه، لازم اینجا دو روز، سه روز، یه هفته بمونه، کارش رو انجام بده و برگرده. تو همه این مدت میتونه از زکات استفاده کنه. پس الا ان یصل الى بلدهی او الى محل یمکنه الاعتیاز فیه، یا برسونتش به محل و بلد خودش، یا برسونتش به محلی که امکان اعتیاز داره. یه وقت از بلد خودش، مثلا فرض کنید از اینجا بوشهره، خرمشهره که خیلی راه مثلا دوره ها، اما مثلا فرض کنید تو مسیر میتونه تو عراق مثلا اونجا عموشو ببینه، از عموش مثلا پولی رو قرض بکنه. خب اینجا طبیعتاً به عراق که رسید دیگه نمیتونه از اون به بعد از زکات استفاده بکنه، چون رسیده به محلی که یمکنه الاعتیاض فیه فیمنع حین اذن، یعنی من میشه از زکات حین اذن، یعنی وقتی که رسید به بلد خودش یا رسید به محلی که یمکنه الاعتیاض فیه. خب حالا اگر به این آقا زکات دادن، خرجی راه دادن، رسید به بلد خودش، اضافه آورد، میگه و یجب رد الموجود منه، واجب است برگرداند اون چه که موجود است از این، عرض کنم پولی که بهش داده شده، مقدار مازاد از زکاتی که بهش داده شده، اون باید برگرده. و امکان معکولن، ولو معکول باشه، ولو خوراکی باشه، ها؟ به کی برگردونیم؟ علا مالکه او وکیله. این علا قید رد است، این علا قید رد است، متعلق به رد. رد بکنه یا به مالک یا به وکیل. فان تعذره، اگر نمیتونه به مالک یا وکیل برگردونه، چون نمیشناستش مثلا، آدرسشو نداره، فان تعذره فعل الحاکم، برگردونه به حاکم شهر. فان تعذره، اگر حاکم هم وجود نداره یا متعذر است که برسونه به حاکم، صرفه به نفسه الی مستحق الزکات، صرف بکنه خودش اون رو در مستحق زکات، یعنی به عنوان زکات پرداخت کنه به مستحقینش. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نکته بعدی اینه و منشئ السفر مع حاجته الی ولا یقدر علی مال یبلغه ابن السبیل. این ابن السبیل خبر منشئ است، منشئ مبتدا، ابن السبیل خبرش. منشئ السفر یعنی کسی که عرض کنم شروع کننده سفره، انشا کننده سفره، کسی که میخواد تازه سفر رو شروع کنه. یعنی الان تو بلد خودشه، سر خونه زندگی خودشه، اما میخواد تازه سفری رو چکار کنه؟ شروع بکنه. ایشون میفرماد منشأ سفر، کسی که میخواد سفر شروع بکنه، به دو شرط ابن السبیل محسوب میشه. و منشأ السفر ابن السبیل، کدوم دو شرط؟ یک، مع حاجته الی السفر، در صورتی که نیاز به این سفر داشته باشه. مثلا فرض کنید بچهش مریضه، لازمه بره دکتر تو یک شهر دیگری، نیاز داره به این سفر. دو، ولا یقدر علی مال یبلغه، مالی هم نداره که بتونه این سفر رو بره. گرچه دقت کنید، گرچه ممکنه این آقا فقیرم نباشه تو شهر خودش، ها یه مغازه‌ای داره، به اون مغازه زندگیشو میچرخونه، اما الان برای خصوص این سفر پولی نداره، یعنی معونش به این سفر نمیرسه، گرچه مقونه سالش، مقونه های دیگش عرض کنم در میاد. یعنی فقیر به اون معنا نیست که برای مقونه سالش توی بلد خودش هم باقی عرض کنم مونده باشه که چه بکنه، نه، اون رو داره، اما برای سفر چون نداره میشه از سهم ابن السبیل بهش داد علل اقوا. اینم نکته بعدی، آخرین نکته. و منها ای من ابن السبیل از ضعیف، یعنی از ابن السبیل حساب میشه مهمان. این که میگه مهمان از ابن السبیل حساب میشه، معناش این است که اگر این آقای ابن السبیل، دقت کنید، مهمان من شد، نمیشه گفت که چون مهمان من شده و مهمان میزبان وظیفه دارد، مثلا فرض کنید پذیرایی کنه مهمان خودش رو، دیگه این آقای میزبان نمیتونه این پذیرایی که از این ابن السبیل میکنه این رو از زکات استفاده کنه، حساب کنه. ایشون میفهمد نه، ضیفم ابن السبیل حساب میشه و لذا میشود اونچه که من برای این آقا هزینه میکنم، غذا براش میارم و میوه براش میارم، این را از زکات خودم حساب کنم. تازه نه تنها منه از ضیف، بل قیل بنحصار ایفی، بلکه بعضی ها گفتن منحصر است ابن السبیل در همین مهمان، یعنی فقط و فقط همین مهمان ابن السبیله نه غیر او. البته توجه بکنید، اذا کان نائیا عن بلده، این مهمان مهمان در شهر خودش نه، ها در راه مانده بیاد مهمان من بشه، این اذا کان قید اون من حذیف است، یعنی من ابن السبیل از ضیف، کی؟ زمانی که کان این مهمان نائیا عن بلده، دور افتاده باشه از بلدش. و این کان غنی فیها، ولو در بلد خودش غنی باشه، مع حاجته الی الضیافه، در صورتی که نیاز به این مهمان شدن داشته باشه. خب اگر دور افتاده نیازم داره به این مهمانی، ولو در شهر خودش غنی است، این ابن السبیل محسوب میشه و من میتونم غذایی که مثلا بهش میدم اون رو عرض کنم از زکات حساب کنم. و نیت عند شروعه فی الاکل، نیت صاحب خانه، یعنی صاحب خانه کی نیت زکات بکنه؟ میگه عند شروع مهمان در اکل، همین که شروع میکنه عرض کنم غذا رو بخوره، نیت کنه که این غذا رو عرض کنم از زکات محاسبه میکنه. ظاهرا میخواد بگه اینجور نیست که اگه یادش رفت مثلا بعدها بهش گفتن آقا تو میتونستی اون غذا رو از زکات حساب کنی، این بعدها بتونه نیت کنه، نه اون فایده نداره، باید عند شروعه فی الاکل نیت زکات بکنه. خب حالا سوال، این آقا من نمیدونم چقدر غذا میخوره، رفتم دو پرس مثلا چلو کباب براش گرفتم آوردم گذاشتم جلوش، اما یه پرسشو خورد، ولو من احتیاط کردم گفتم بلکه با یه پرس سیر نشه دو پرس براش بگیرم، ایشون میفهمد همون مقداری که خورده رو شما میتونی از زکات حساب کنی. ولا یحتسب علی الا ما اکله و ان کان مجهولا، حساب نمیشه بر عرض کنم این شخص به عنوان زکات الا اون مقداری که خورده، ولو اون مقداری که میخورد از ابتدا مجهول بوده. میخواد بگه من چون نمیدونستم رفتم دو پرس گرفتم احتیاطاً که این آقا سیر بشه، اینا دلیل نمیشه که هر دو پرسشو من از زکات حساب کنم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه بحث دیگری دوستان اینجا مطرحه و اون این که آیا مستحقین زکات، تا اینجا ما تمام مستحقین زکات رو تمام کردیم، یعنی مستحقین زکات بحثش دیگه اون 8 مورد تمام شد. الان می‌فرماید که یه بحثی وجود داره که آیا مستحقین زکات عرض کنم عدالت درشون شرط یا نه، یعنی در صورتی که عادل باشن ما میتونیم بهشون زکات بدیم یا نه، حتی اگر عادل هم نباشن باز میشه بهشون زکات داد. ببینید ما دو مورد رو اجماع داریم، این دو مورد رو باید از اون 8 مورد جدا کنیم. یکی مؤلفت قلوبهم، اینا عدالت درشون شرط نیست. چرا؟ چون گفتیم طبق یک نظر اصلا مؤلفت قلوبهم کفارن، تازه اون نظر دوم مسلمین رو اضافه میکردن به کفار، بله اونا هم کفار رو قبول داشتن. خب کفرم که مانع از عدالت اونهاست، کافر که عادل نمیشه. قرضی هم که ما داشتیم از دادن زکات به این مؤلفت قلوب هم تألیف قلوب بود و اون تألیف قلوب بدون عدالت اونها هم حاصل می شود، لذا در مؤلفت قلوب هم اجماعاً عدالت شرط نیست، اینو بذاریم کنار. مورد دوم که باز اجماع داریم در مورد عامل زکات است، ایشون میفرماد عامل زکات عدالت درش شرطه، عامل زکات عدالت درش شرط، اینم اجماعیه هیچ بحثی درش نیست. اما نسبت به غیر این دو مورد، یعنی اون 6 مورد دیگر، مثل فقیر، مثل مسکین، مثل قارم و امثال اینها، مثل ابن السبیل، اینا رو چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد که یک نظر و یک قول این است که عدالت در شش مورد دیگر هم شرطه، مثل عامل زکاتن اینا. مثلا مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده در این اشتراط عدالت. میدونید نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش هم این است که اگر مثلا سفر ابن السبیل سفر معصیت باشه زکات بهش نمیشه داد، ولو ابن السبیل ها زکات نمیشه بهش داد. چرا؟ چون سفرش سفر معصیت بوده، یعنی اومده که مثلا فرض کنید کار معصیت انجام بده، یا عرض کنم خدمت شما خود سفر معصیت است، مثلا فرض کنید زن بدون اذن شوهرش مثلا سفر رفته، کما این که فقیر و مسکین هم اگر فاسق باشن نباید مثلا بهشون زکات داد طبق این نظر. البته این نظر که میگه عدالت در اون شش مورد دیگر شرطه، حواسش به این بوده که عدالت در مورد طفل معتبر نیست. چرا؟ چون عدالت در مورد اون ممکن نیست. آخه طفل تکلیف نداره که ببینیم کبیره انجام داده یا کبیره انجام نداده که بعد بگیم عادل یا عادل نیست. بلکه زکات رو میشود به طفل داد حتی اگر پدر و مادرش فاسق باشن. اینم اجماعیه، محل بحث نیست. لذا طفل رو باید جدا کنیم. لذا قول اول که میگه عدالت در اون شش مورد شرطه، طفل رو باز جدا میکنه. این قول اول. قول دوم، عرض کنم اون چه معتبر است در مستحق زکات در اون شش مورد باقی مونده عدالت نیست. قول دوم میگه همین که کبیره انجام نده اجتناب از کبائر بکنه کفایت میکنه، ولو اجتناب از صغائر نکنه، ولو اصرار بر صغیره داشته باشه، ولو مثلا خلاف مروت انجام بده. چون میدونید عدالت رو گفتن اگر کسی عرض کنم گناه کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه، خلاف مروت هم انجام نده، اون وقت میشه عادل. مثلا بعضی اینجوری گفتن دیگه، ملکه عدالت رو مثلا اینجوری معنا کردن که ملکه به گونه ای باشه که کبائر رو انجام نده، اصرار بر صغیره نکنه، خلاف مروت هم مثلا انجام نده. اما این قول دوم فقط چسبیده به اون کبائر، کار به اصرار بر صغیره و عرض کنم انجام خلاف مروت نداره. میگه همین که کبائر رو اجتناب بکنه دیگه میشه بهش زکات داد. چرا؟ دلیلش چیه؟ این آقا میدونی چی میگه؟ میگه آقا ما روایتمون اصلا این حرفا رو نداره، حتی کبیره رو هم نداره. روایاتمون فقط داره کسی شرب خمر میکنه بهش زکات ندید. شرب خمرم از کبائره و این روایت مطلق فاسق رو من نکرده از زکات. کبائر دیگر رو هم ما به جهت مساوات با شرب خمر داخل کردیم و الا کبائر دیگر رو هم روایت نیاورده. لذا چون روایت شرب خمر داره، کبائر دیگر هم مثل شرب خمرن، میگیم همین که شرب عرض کنم کبائر رو انجام نده کافیه. شهید ثانی دوستان این حرف رو قبول نداره، میگه ما قبول نداریم این مساوات بین شرب خمر و کبائر دیگر رو، قیاس نمیشه کرد، قیاس باطله. نمیتونید شما بگید آقا چون روایت شرب خمر رو داره، شرب خمر هم کبیره است، پس همه کبائر دیگه هم همین جوره. ضمن این که صغائر هم اگر اصرار برش بشه اونم ملحق به کبائره. اگر شما کبائر دیگه رو ملحق میکنید، اصرار بر صغیره رو هم باید ملحق بکنید، چون اونم موجب فسق است. و نسبت به انجام خلاف مروت هم عرض میکنیم اساسا در اینجا چه شما عدالت رو شرط بدانید چه ندانید، در مورد عدالت مستحق زکات مروت معتبر نیست. یعنی خلاف مروت انجام دادن این مستحق زکات رو از عدالت نمیندازه. خلاف مروت انجام دادن این رو از عدالت بله تو عدالت امام جماعت چرا اونو از عدالت میندازه، اما تو عدالت مستحق زکات این اجماعی است، همه قبول دارن، لذا اون اصلا بحثش نباید پیش بکشیم. لذا اگر کسی خلاف مروت انجام داد این از عدالت باب زکات نمیفته. عرض کنم خدمت شما پس هر کسی که دوری کردن از کبائر رو شرط بکنه طبعا باید عدالت رو شرط بدونه. البته خود شهید ثانی میفرماید که با اینکه ما قول دوم رو برگردوندیم به قول اول، اما اساساً خود ما اشتراط عدالت رو لازم نمیدانیم، یعنی اشتراط عدالت رو قبول نداریم. اجماع سید مرتضی رو هم قبول نداریم که ایشون ادعای اجماع کرد بر اشتراط عدالت، این رو ما قبول نداریم. تا اینجا رو بخونیم، یه نکاتی هم باقی مونده عرض میکنم. و یشترط العداله فی من عدل مؤلفت قلوبهم من اصناف المستحقین، شرط از عدالت در غیر، عرض کنم خدمت شما، مؤلفت قلوبهم من اصناف المستحقین، یعنی بعضی ها گفتن تو هفتای دیگه هم عاملین هم اون شیشتا، تو کلش عدالت شرطه، فقط و فقط مؤلفت قلوبهم هست که این استثناس و عدالت درش شرط نیست. اما المؤلفه فلا، یعنی مؤلفت قلوبهم فلا یشترط العداله فیه، فلا یعنی عدالت درش شرط نیست. چرا؟ لأن کفرهم مانع من العداله، چون کفر این مؤلفت قلوبهم مانع از عدالته. والغرض منهم يحصل بدونها، غرضی که ما از این، عرض کنم خدمت شما، مؤلفت قلوبهم داشتیم، غرض چی بود؟ غرض تألیف قلوب بود. ایشون میفرماد این غرض حاصل میشود بدون عدالت، عدالت هم که نداشته باشه اون غرض ما تأمین میشه. اما اعتبار و عدالت العامل فموضع و وفاقه، تو اون هفتایی که این قول اول میگه عدالت شرطه، نسبت به عامل، عاملین زکات، اعتبار عدالت محل اجماعیست، ولذا ما از ابتدا این رو جزء موارد اجماعی شمردیم. و اما غیره، غیر عامل، اون شیشتای دیگه، فشترات و عدالتهی احد و لعقوال فی المسئله، این یکی از اقواله، بل دع المرتضا فیه علی اجماع، مرحوم سید مرتضا در این شش مورد اجماع بر اشتراط عدالت رو ادعا کرده. ولذا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، فلو کان السفر من ابن السبیل معصیتن، اگر سفر ابن السبیل معصیت باشه، سفر معصیت باشه، نمیشه دیگه بهش زکات داد. منعه یعنی منعه من از زکات، کما یمنع الفاسق فی غیره، کما این که من میشود فاسق در غیر ابن سبیل، مثلا فاسق در فقیر، در مسکین و امثال اینها، اینا اگر فاسق باشن نمیشه زکات بهشون داد. البته این قائل قول اول که میگه عدالت تو همه اون هفت مورد شرطه، حواسش هست که طفل استثناست، ولذا میفرماد ولا تعتبر العدالت طفل، معتبر نیست عدالت در طفل. چرا؟ لعدم امکانها فی، به خاطر عدم امکان عدالت در مورد طفل، چون طفل تکلیف نداره که بگیم کبیره انجام داده کبیره انجام نداده. پس چه کار کنیم؟ میگه بل یعت تفلو ولو کان ابواه فاسقین اتفاقا، بلکه عطا میشود به طفل ولو پدر و مادرش فاسق باشن اجماعا. و قیل المعتبر فی المستحق غیر من استثنا به اشتراط العداله او به عدمها تجنب الکبائر. قول دوم دوستان این است که اون چه معتبر است در مستحق عدالت نیست، البته غیر از موارد استثناء، یعنی غیر از اون دو مورد اجماعی، غیر من استثنی به اشتراط العداله که عاملین بودن که اشتراط عدالت درش اجماعی بود، او به عدم اشتراط العداله، به عدم العداله که مؤلفت قلوبهم بود که اونم اجماعی بود، جدای از اینها اونی که معتبر است در مستحق تجنب الکبائر است. عرض کردم عدالت در جاهای دیگه به سه چیزه، یک ترک تمام کبائر، دو عدم اصرار بر صغیره، سه عرض کنم انجام ندادن خلاف مروت. اما ایشون میگه قول دوم، میگه همین که کبائر رو اجتناب بکنه کافیه، دون غیرها من الذنوب، اما ذنوب دیگر، گناهان دیگر رو انجام بده اشکال نداره، اشکال نداره یعنی میشه بهش زکات داد. و ان اوجبت فسقا، ولو اون گناهان دیگر موجب فسقش باشه، مثلا اصرار بر صغیره داشته باشه که موجب فسق است. خب چرا این قول رو این آقا میگه؟ بفرماد لأن النص ورد علی منع شارب الخمر، به خاطر اینکه روایت وارد شده بر منع شارب خمر، گفتن زکات رو به شارب الخمر ندید و هو من الکبائر، و شارب خمر هم که از کبائره. و لم یدل اون نس، ضمیر لم یدل رو بزنید به نس، لم یدل اون نس علی منع الفاسق مطلقا، روایت نمیگه آقا به فاسق مطلقا ندید، که شما بگید عدالت شرطه. خب میگیم اگر اینجوریه پس چرا شما میگید تجنب الکبائر؟ خب شما فقط شرب خمر رو بگید. میگه نه، و الحق به شرب الخمر غیره من الکبائر، کبائر دیگر رو هم ما ملحق به شرب خمر میکنیم للمصابات. جناب شهید ثانی میفرماد و فیه نظر، ایشون میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم، این فیه ضمیرشو بزنید به این مصاباتی که شما گفتید، ما قبول نداریم عرض کنم این دلیل شما رو، این قول شما رو. چرا؟ لمن المصابات، عذرخواهی میکنم اون فیه رو بزنید به این قول دوم، ما این قول دوم رو قبول نداریم که تجنب الکبائر ملاک باشه. چرا؟ لمن المصابات، چون اولا کی گفته بین شرب خمر و کبائر دیگر مساویه؟ شما نمیتونید عرض کنم روایت که شرب خمر داره بگید این شرب خمر با کبائر دیگه مساویه و بطلان القیاس. اگرم بخواید اونای دیگر رو قیاس کنید به شرب خمر، قیاس هم که باطله. و سقائر، حواستونم باشه، گناهان صغیره ان اثر علیها، اگر اصرار برش بشه لحقت بالکبائر، اونم ملحق به کبائره. چرا؟ چرا ملحق به کبائره؟ چون اونم اگر اصرار برش بشه موجب فسقه. و الا لم توجب الفسق، و الا یعنی اگر اصرار نشود بر اون سقائر موجب فسق نبود، و الا یعنی اگر این ملحق مثلا به کبائر نبود موجب فسق نبود. و المروعه، مروعه یعنی مروت، خلاف مروت انجام دادن، رعایت مروت، امری که مطابق مروته. ایشون می فرماد انجام اعمالی که مطابق مروت است غیر معتبر فی العداله هنا، در اینجا تو باب زکات، تو مستحق زکات که میگیم عدالت شرطه، اینجا عرض کنم مروت شرط نیست، معتبر نیست، یعنی لازم نیست این آقا خلاف مروت انجام نده، نه، ولو خلاف مروت هم انجام بده اینجا مشکلی نداره. گرچه در مثلا عدالت نماز جماعت، امام جماعت، اونجا باید خلاف مروت انجام نده، و اگر خلاف مروت انجام بده اونجا از عدالت میفته، اما اینجا اجماعا مروت شرط نیست. عرض کنم خدمت شما الا ما صرح بهی المصنف فی شرح الارشاد، طبق اونچه که تصریح کرده جناب مصنف در شرح الارشاد خودش، فلازم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العداله. پس هر کسی که شرط میکنه تجنب الکبائر رو، طبیعتا باید اشتراط عدالت رو به همین معنایی که در باب زکات میگیم بپذیره. پس در واقع قول دومم برمیگرده به قول اول، یعنی قول دوم چیزی جدایی از قول اول نیست. اما جناب شهید ثانی می فرماید و مع ذلک لا دلیل علی اعتبارها، با این حال ما دلیلی بر اعتبار عدالت نداریم. یعنی خود شهید ثانی میگه من اصلا عدالت رو شرط نمیدونم، ول اجماع ممنون، اجماعی هم که سید مرتضی ادعا کرد سطر چهارم صفحه پیش عرض کردیم، اونم ایشون می فرماید ممنوعه، ما یه همچی اجماعی نداریم. و المصنف لم یرجح اعتبارها الا فی هذا الکتاب. جالب دوستان، مصنفم اعتبار عدالت رو نگفته مگر در این کتاب، ترجیح نداده مگر در، یعنی در جاهای دیگه ایشون هم عدالت رو شرط نمیدونه. و لو اعتبرت، اگر شما عدالت رو شرط بدانید یه مشکلی هم پیدا میکنید. مشکلش چیه؟ لازم من الطفل، لازمش این است که به طفلم دیگه عرض کنم خدمت شما نتونید زکات بدید، لتعذرها منه، به خاطر این تعذر عدالت از این طفل، چون طفل که نمیتونه عادل باشه که. و تعذر و شرط غیر و کافن فی سقوطه، خوب دقت کنید یه سطر دیگه باقی مونده ها، این که این شرط عدالت متعذر است در مورد طفل، این کافی نیست در این که بگیم این شرط ساقط میشه. ببینید اگر عدالت شرط بود طرف باید عادل باشه، این که بچه عدالت و عدم عدالت در مورد اون معنا نداره دلیل نمیشه که ما از شرطمون دست بکشیم، که نه، اون شرط سر جای خودش هست، ولذا به طفل نباید بدیم. نگید آقا اجماع داریم که طفل خارجه، میگه نه، و خروجه بل اجماع موضع و تأمل، جای تأمل و اشکال داره که یه کسی بگه طفل به اجماع خارجه، نه، یه همچی اجماعی ما نداریم. خب انشالله که عرض کنم خدمت شما درس رو به طور کامل فهمیده باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.